بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین آمین رب العالمین. فرمود فاسأل الله ربکم بنیات صادقه. رسول خدا فرمود دعاهای شما، یعنی در این حدیث اینجوره، دعاهای شما در ماه رمضان قبول است، پس با نیت صادق، نیت راست، دروغ نباشه نیتتون، با نیت راست از خدا بخواهید. خدا درباره شهدا میفرماید که صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. صدقوا ما عاهد الله علیه، یعنی اون چی که با خدا قرار داد بسته بودن صدقوا، راستش کردن. پس قول راست اینه که عمل او را تصدیق کند. ایمان راست اینه که طبقش عمل کند. بیعت راست این است که طبقش عمل کند، موافق او عمل کند. در دعای صحیفه داریم اقبض علی صدق نفسی، خدایا نفس منو به راستی قبض کن. علی صدق یعنی همیشه صادق باشم، ظاهرش اینه دیگه، هر در هر چیز صادق باشم. میگم الله راست بگم، میگم توکل بر خدا راست بگم، میگم عبادت خدا میکنم راست بگم، میگم از خدا میخواهم راست بگم. راست بگم یعنی دروغش در عمل من ظاهر نشه. مثلا من میگم روزی را از خدا میخوام، اما دروغم میگم، برای اینکه بفروشم یه دروغم میگم. اون نیت که گفتم که خدا از خدا میخوام درست بوده؟ یا تقلب میکنم؟ حالا تقلب را نمیدونم، آقایان شاید بهتر از من اون راه ها را دیدن تو اوزا. مثلا آقایان گاهی تو این کتاب های فقهی هم بعد چیزها را ذکر کردن، گاهی چراغ روشن کردن خودش یه نحوه تقلب، گاهی سر سبد را با ته سبد، میدونی که معمولا اینجوره دیگه، ته سبد اون آشغالات، سر سبد خوبات. این آیا صادقه؟ در روزی خواستن از خدا صادقه؟ یا مثلا کسی که از یک مماس یک من کرمی گرفته، میگفتن یه نفر بود از یک مماس یه من کرمی گرفته، مثلا یه صادق بود. یا اونهایی که مثلا اجناسی که دولت داده به مردم بدهد ارزون، اونا را به نور چشمی ها بده، یا اونها را نگه داره بعد خودش به صورت بازار آزاد با دستای دیگه بفروشه، این راست گفته؟ غیر از بحث حرام نمی کنم و اونا فتوار علما می دن، من اونو کار ندارم. نیت صادق، دعای صادق، میگه خدا من نون از تو می خواهم، راست بگه. مرحوم آقای طباطبایی میفرماید گاهی در اون جایی که میفرماید بحث میکنه چرا دعاهای ما قبول نیست، تقریبا اونجا هست، میگه گناهان نمیذارن ما راست بگیم یا الله. اگر راست بگیم و خدا را واقعا بخوانیم، واقعا بریم در خانه خدا، اون وقت است که ما خدا را خوندیم. نیات صادقه باشد، یعنی دعای ما با یک نیت پاکی باشد که در عملهای ما دروغ او پیدا نشه. اونهایی که عرض کردم درباره ظاهر شهداست، رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، به خدا گفتن چشم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا نفسشون را مالشون را خریده بهش بده، راست معامله کرده. راست معناش این است که فرار نکند، عرض به خدمت شما بهانه نیاورد. در جنگ احزاب، در جنگ خندق، خدا در قرآن در سوره احزاب ظاهرا نقل میکند که میگن که این نبیوتنا اوره، میگفتن بیا جبهه، میگفت این نبیوتنا اوره، ما خونه ها ما خطریه. خدا میفرماد که و ما هی با اوره، خونه هاشون خطری نیست. این یوری دون الله فرار را میخواد فرار کند جبهه. سرم درد میکنه، پام درد میکنه، بچم مونده، خونم مونده. بعضیا میگن یه آقای اومدم گفت بابام متدینه، نمیگه نرو، میگه وظیفت عمل کن، ولی میگه پسرم اگر رفتی شهید شدی من میمیرم. گفتم نترس، نمیگه صدقو ما آهد الله علی، اینا راست گفتن، با پیغمبر قرارداد بستند، راست قرارداد بستند، یعنی عملا هم تصدیق کردند. خدا میگه اینجا پول بده، اگر واقعا خدا را رزاق میدونه چرا میترسه؟ من در ولایت خودم شنیدم به یه نفری که میمرده گفته بودن خب یه وصیتی بکن، آخه شما هم مردم وصیت میکنن، گفته بود خمس دادن که مد نیست، زکات هم اگر مردن بچه هم ندهن، اگر زنده موندم خودم ببینم، مثلا زنده نمون مرد بچه هاشم شیدن زکات خور شدن، میترسیده که بچه هاش بدم فقیر بشن. از شیطان آیه شاید من اشتباه، یعید کمول فقره و یعمرکم بالفحشا، وعده فقر میدهد. مرحوم عاشق باصری اسلامی سبزواری اون وقتا که جامعه تعلیمات اسلامی داشت میگفت یه بنده خدایی یه زمینی میخواست بده به جامعه، خیلی زمین زیادی بود، شاید 2000 متر 3000 متر بود و پولش هم اون وقت خیلی زیاد بود. نشستیم تو محضر درست بشه، دیر درست میشد، گفتیم حاج آقا بریم فردا، گفت نه نمیشه فردا، میگه شیطان نگذاره، معامله سنگینه، الان امضا کنم دیگه از اختیار من در اب نداره پاشم برم، و الا برم خونه زن یه چیزی بگه، پسرم یه چیزی بگه، دخترم یه چیزی بگه، شیطان یه چیزی بگه، اون وقت دست من میگیره نمیشه. نیات صادقه را من اینجور معنا میفهمم، من اینجور معنا میکنم، یعنی ما وقتی که از خدا میخواهیم هر حاجتی میخواهیم راست بگیم، خدایا معرفت تو را میخواهیم راست، خدایا معرفت پیغمبر را میخواهیم راست بگیم. یه نفری وارد خانه امام صادق علیه السلام شد، این روایت زیاد شنیدی، من قول نمیدم حرفای تازه بزنم، چون از خدای کهنه و از قرآن کهنه و از پیغمبر کهنه داره میگیم دیگه، خیلی هم شنیدی. شما به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ فرمود خوب کمک ندارم. کمک ندارید شما؟ این همه ایران پر از شیعه. حضرت این که اینه نمیشه حالیش کرد، یه کلفتش دست داد، فرمود و تنور را روشن کن. آخه تو خونه ائمه ما سابقا، یعنی توی همه دیگه نون میپختن، تو خونه میپختن، درست میکردن، فرمود تنور را روشن کن. روشن کرد، داغ شد، حسابی رو کرد به این بنده خدا، فرمود برو تو تنور بشین. به قول ماها پشت گردن را خارون گفت آقا والله من مثلا خیلی وصیت اینا چیز نکردم، حساب کتاب و فلان و بچه ها موندن و... همین صحبت ها بود، یه نفر از اصحاب حضرت وارد شد، من به نظرم داوود رفیع بود، یعنی داوود همدونه فروش رفیع، یعنی این آمد وارد شد، کفشش هم مثل دستش بود، یعنی تو خانه حضرت کفش مثل که نپوشیده بود، یعنی در حیات وارد شده بود، کفشه در آورده بود، تا چشم حضرت به داوود افتاد فرمود برو تو تنور. این هیچی نگفت، صاف رفت افتاد تو تنور. حضرت با این مرد ایرانی شروع کرد از صحبتهای دیگه، مثلا باران میاد نمیاد، گردون چطوره، ارزانیه، گرانیه، اوضاع از این حرفا. این حالا خودش که نرفته تو تنور، فکرش مونده پیشون بنده خدا که سوخت بیچاره جزغاله شده. حضرت فرمود پشو بریم ببینیم چی شد، آمدید نشسته هیچی نشده، فرمود بیا بیرون. بعد رو کرد به این ایرانی فرمود ما در ایران چند تا اینجور داریم؟ عرض کرد یا من رسوله هیچی نداریم، چون خودش که از افته امتحان نتونه از بیرون بیاد که. خیلی خدا خدا امتحان سخت نکند، یه وقتی نگید خدا یا ما چنین چنان رجز نکنید. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در روش باشد. نیات صادقه اونجا بیرون میاد، در آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله. یه آیه هست که پارسالم قول دادم برای شما یه روز اینا معنا کنم که در مدح ایرانی هاست، خیلی اینجا خب جایی نه که خوشتون یاد بشنون. اونجا خدا می فرماد که و این یسعل کموها فیحفکم تبخلو فیخرج ادغانکم. خدا شما پول نمیخواد که، اگر بخواهد و این یسعل کموها، البته اون خطاب به صحابه یا اون عربات که دوروبر رسول خدا بود، اگر خدا از شما پول بخواهد فیحفکم، یه خورده احفا کند. احفا معنا کرده یعنی همه پولاتون بگیرد، حالا اما نباشه زیاد بگیرد. تبخلو بخل میکنید، فیخرج ادغانکم، زغنتون را حقدتون را نسبت به خدا و پیغمبر بیرون میاره. خیلی ها انقلابی بودن بعد پشیمان شدن. چرا؟ معلومه. خیلی ها البته انشاءالله در ایران که این آیه که خدا میفرماد و این تتولو یستبدل بکن غیرکم، آیه تقریبا دوریست، ثم لا یکونو، خدا فرموده ثم لا یکونو امثالکم، اونا مثل شما نخواهند بود، یعنی اونها از پول دادن مزایده نخواهند کرد و اگر پولم گرفتن ضد انقلاب نخواهند شد انشاءالله تعالی. منظور خدا امتحان میکنه، گاهی میگه مرد میدان هستی. اون قضیه سلبه که نظرتون هست که میگفت من پول داشته باشم چنین چنان، مشغول دامداری شد، انقدر گوسفندش زیاد شد رفت دور برای نماز جمعه رسید، باز گوسفنداش زیادتر شد نتونست رفت کند، رفت دورتر به نماز جمعه نرسید. رسول خدا مأمور زکات فرستاد، نامه هم دستشون داد، برو زکات بگیر از اون مرد. رفت گفت که مثلا حالا برید جمع کنید برگردید، دلش نیومد بده. رفتن جمع کردن، اومدن زد شدنه، گفتن چی تو؟ گفت که این خلاصه من البته تلخی میگم، گفت ما یهود نصارا شدیم از ما جزیه میگیرید؟ نداد. بعد پشیمان شد، آمد هرچی کرد رسول خدا دیگه قبول نکرد، آوردن قبول. خدا امتحان کنه سخته، نیات صادقه باشد، سعی کنید نیات صادقه باشد، در دعا کردن راست بگید. من گاهی عرض کردم نگید خدایا امام زمان بیاد، پس چی بگیم؟ بگیم خدایا به ما قابلیت بده امام زمان بیاد، والا امام زمان بیاد وضع اینجور نخواهد. امام صادق علیه السلام در روایت فرماد لیس الا العرق والعلق، اگر ما قیام کنیم لیس الا العرق، عرق معلومه عرق ریختن، والعلق یعنی پاره های خون، تکه های خون، یعنی زخم است و جنگ است و عرض به خدمت شما. برای که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه را اون میخواد پیاده کند، حتی شما میخواد عمل کند. آخه خیلی مگر این گردن کلوفتا به این آسانی ها تسلیم میشه؟ مرحوم آقای طباطبایی در تفسیرش میفرماد مردم خیال میکنن امام زمان علیه السلام بیاد، خدا با یک اعجازی همه گردن کلوفتا را میکشد، اون وقت راه را صاف صوف میکند و فقط خوردن و خوابیدن برای مردم میمونه. هم چیزی نیست، همین جنگ است و تشکیلات است و اسلحه است و بمباران است و موشک است، همین هاست دیگه. خدا امتحان کند، اگر امتحان کند ممکنه ما از افتش بر نیاییم. خلاصه بی نیات صادقه، من اینجور معنا کردم یا اون که فهمیدم به شما عرض کردم، اینه که انسان طوری در خواسته هاش از خدا بخواهد که دروغ نباشه. و قلوب طاهره، دلهای پاک. ببینید روایات ما جوان ها انشالله میخونن این کتاب های پارسی اخلاقی را بخونید. آقای فلسفی کتاب اخلاق نوشته، خوبه، خوندنیه. آقایان دیگه هم نوشتن، منظورم تبلیغی کتاب نیست، منظورم شما از این کتاب های اخلاقی فارسی بخرید و بخونید. روایات ما دو دسته است. یه روایات روی اعمال نظر کرده، میگه دروغ نگو، غیبت نکن، بهتان نگو، سخنچینی نکن، مال مردم نخور، اذیت مردم نکن، مسخره مردم نکن، تجسس در کارهای مردم نکن، افشا عیوب مردم نکن، دنبال عیوب مردم را نگیر. این محرمات، حرام ها رو اعمال رفته دیگه. اعمال ما را یکی یکی مورد امر نهی قرار داده. زکات بده، حج برو، جبهه برو، همش اعمال. اینها اعمال خوب و اعمال بد است که آقایون نوعاً در کتابای اخلاق و در رساله ها هم یه قسمت اینا رو نوشتن که انشاءالله تعالی یاد میگیریم و انشاءالله تعالی میخواییم صادق باشیم عمل میکنیم. اما این توجه داشته باشید، عملهای ما از یه جای دیگه سرچشمه میگیره. او چی؟ اون کجاست؟ قلبه. من چرا هست؟ چرا دروغ میگویم؟ چون حب دنیا دارم. چرا با زید بدم؟ چون بدم، چون حب ریاست دارم. چرا غیبت کسی میکنم؟ چون حسد دارم. چرا پشت سر فلانی حرف زدم؟ چون احساس حقارت کردم. این مال دله، مال قلبه. اینها صفات خوب و صفات بده. اینی که شما تا حال شنید دل باید پاک باشد، یعنی از این صفات بد باید پاک باشد. اینه بدونید، مادامی که دل پاک نباشد، آدم جلو عمل میگیره ولی دل پاک نشده. مثل اینکه یه مریضی دکتر مسکن داده، سرش دیگه درد نمی کنه، ولی ماده مرض نرفته. اگر ما بخواهیم بریم تو صف نیک ها و خوب ها، باید قلبمون را پاک کنیم. اگر ما بخواهیم با امام حسین علیه السلام باشیم، باید حسینی باشیم. اگر ما بخواهیم علوی باشیم، باید دلمون پاک باشه. این دوتا رو از هم جدا کنید. رسول خدا با دوتا جمله خیلی شرط سنگینی کرده در دعاها. دعا مستجاب است، ولی فاسأل الله بنیات صادقه و قلوب طاهره. با قلبهای طاهره خدا را بخوانید. البته ما مشکل برای ما، چه کار باید بکنیم؟ باید سعی کنیم حتی المغرور تطهیرش کنیم. در مسیر باشیم که خودمون را تطهیر کنیم. امام می فرماد تزکیه نفس، اینه که انسان نفسش را از این آلودگی ها که اصل کثافت ها و مرض ها اونجاست، اونجا را پاک بکنید. هر وقت شما دیدید از پول داشتن همسایه خوشت میاد، هر وقت دیدید از نعمت برادر دینی خوشت میاد، هر وقت دیدید از این که همسایه ها دوستان بندگان خدا خوش میگذرن خوشت میاد، هر وقت شما دیدی حق ولو بر علیه خودت هست، اونجا برات سنگ نمیاد. اینا جملاتیست خیلی سنگینه ها، من که اهل مرد میدانش نیستم. ولی اگر دیدید اینجورید، بدونید که تزکیه شدید یا تزکیه دارید میشه. آدم حق را قبول کند ولو بر علیه خودش باشه، بگه راست میگه، حق با شما، من جنایت کردم، من بد کردم، میتونی اقرار بکنی؟ من نمیدانم، بگه من نمیدانم. چی میشه انسان یه دفعه میگه نمیدانه؟ یه طلبه بر آقای بروجودی نامه نوشته بود، رحمت الله علیه، در اونجا یک کلمه نوشته بود بنده سنهات متعدده ایست در قم هستم. سنهات بوده بود، نامه را داده بود و آقای بروجودی خیلی عدیب بود، نگاه کرده بود، فرموده بود سنهات نیامده است. یعنی سنوات چرا ننویسی سنوات؟ این آقا طلبه گفته چرا آقا آمده؟ سنوات هم هست، سنهات هم هست. این اطرافی ها بعضی هاشون شروع کرده بودن برای که مثلا آقا خوشش بیاد یا مثلا فلان اینا. این طلب آقا فرموده بود که آقا میگوین آمده هست، بگذار ببینیم هست نیست. کتاب لغوت بوده بودن طلبه باز کرده بودشون داده بود. آقای بروجردی میگن این جمله را فرمود، این را نیز از شما استفاده کرد. این عظمت نقص اینه. آقای بروجردی یه نقطه ضعف داشت، ما شاگردش بودیم، گرچه میتونم بگم من که استفاده نکردم خیلی از محضرشون، خیلی مرد بزرگی. اون این بود اگر احساس میکرد یه نفر از اون رنجیده نقطه ضعفش. خب دیگه انسان یه وقت اوقاتش تغ میشه، این چیزی رو رد میکنه، امضا نمیکنه، مثلا جواب نمیده. میفهمی طرف رنجیده است، به هر قیمتی بود بایست اونو بیاره و دلشه به دست بیاره، نگذارد رنجیده خاطر بیاره. من این قصه را از بعض علما نقل میکنم. دیگه یک طلبه پاشد نامه داد واقعا تو درس، ایشون فرمود جوابش را بعدن میدهم. طلبه نشست جلو منبر، در درس به آقای اشکال کرد. آقای بروجردی گوشش خیلی خوب نمیشنید، سنگین بود. ایشون خیال کرد میگه آقا جواب کاغذ منو بده. آقای بروجردی یه قدی تون شد که آقا من عرض کردم که بعدن. یه نفر گفت آقا داره اشکال میکنه. تا گفت اشکال میکنه، آقای بروجردی با کمال اهتمام و اهمیت گوش داد. بله طلبه اشکال میکنه. بعد از درس این طلبه برای اینکه آقا ناراحت شد بلند شد از جا، دست آقا را بوسید. آقای بروجردی هم دست طلبه را بوسید. چرا تندی کردم؟ من آقا هستم، من بزرگم، من بزرگ جمارم، در دستگاه خدا اینا را که نمی خرن که. در دستگاه خدا پاکی می خرن، صداقت می خرن، تقوا می خرن. ای بسا اشخاصی که ما اعتنا نداریم پیش خدا خیلی ثروتمنده، ای بسا اشخاصی که ما خیلی اهمیت میدیم پیش خدا خیلی ثمینه. من میترسم اگر الان ابوذر از در وارد بشه ما جابش ندیم. میدین ابوذر لباس داشت، کفش داشت، عمار بیاد ما ممکنه جابش ندیم. هر چی گفتن یا رسول الله عوض بلال یه مؤذن دیگه بیاریم. خوش آواز، زبانش به عربی خوب، لهجهش لهجه عربی نبود که، بلال حبشی بود، رسول الله را درست نمیتونست ادا کنه. فرمود نخیر، مؤذن من بلال. سلمان منا اهل البیت شد. سلمان ایرانی بود. گفتن سلمان شما بابات کیه؟ گفت انا سلمان ابن اسلام، من سلمانم، پدرم اسلام. اینقدر رسول خدا به این مرد احترام قائل بود، امیر المومنین اینقدر برای احترام تو روایت هست که حضرت برای دفن سلمان از مدینه به مدائن آمد. اسلام آمد اینا را لغو کرد، امتیازات پولی مالی قبیله را زد کنار. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر چه پاکتر به رسول خدا نزدیکتر، هر چه به رسول خدا نزدیکتر شعاع نور به او بیشتر. خیلی ها بودن فامیل رسول خدا بودن، دور بودن، نتونستن استفاده کنن. اما میثم تمار شما ایرانی ها، میثم تمار میبخروش بود، ولی نوشتن حضرت امیر یه وقتی مختصر وقتی پیدا میکرد میمد پلو دستگاهش مینش از اونجا با هم صحبت میکرد. خودش هم برده بود، حضرت امیر خریده بود آزادش کرده بود، برده حضرت امیر بوده آزادش کرده بود، میمد اونجا مینش از و با میثم صحبت میکرد. اون وقت چیزهایی میدونسته که بعد شاگردای امام صادق علیه السلام گلایه کردن به امام صادق علیه السلام که شما به ما بعضی از علمها را یاد نمیدی. فرمود کدوم علمی؟ چه مسئله پرسیدید من جواب ندادم؟ ابو بصیر عرض کرد از اون علمهایی که امیرالمومنین به میثم یاد داده بود. فرمود شما میثم هستی؟ فرمود شده ابو بصیر تا حال یک چیزی به تو بگم بیرون خانه به مردم نگی؟ گفت نه ابن رسول الله، همه را گفتم. فرمود نمیشه. این خوب یادم افتاد، میخواستم بگم هر وقت موقعیتم شده گفتم که خیلی ضرر خوردیم از دهن لقی ها، از سر نگه نداشتن ها. مسائل جبهه را در بیرون جبهه نگید برادرهای جوان، برادرهای پیرتی میدید، خوبی بدی جبهه اونجا بمانه نگید. این سره. فرمود شما میثم نیستی که میثم ما حرف میزدیم به کسی که نمی گفت. اون وقت میثم تمار به ابن عباس گفت، ابن عباس رفت مدینه، میثم تمار رفت خانه امام حسین علیه السلام، زمان امام حسین بود سلام الله علیه، دید آقا خوننیش رفته به املاکش سر بزنه، به مزرعش سر بزنه. برگشت رفت خانه ام سلمه، ام سلمه تا شناخت میثم را به کلفتش دستور داد برای میثم عطر ببرد، براش عطر پذیرایی، به عنوان پذیرایی. اون وقت چایی که مد نبود که بگه چای ببرد، عطر بردن. بعد فرمود ام سلمه، فرمود میثم من نام تو را وقتی که رسول خدا با امیرالمومنین خلوت میکرد همچی یادمه، فرمود زیاد میشنیدم، یعنی بین صحبت دوتای اسم شما خیلی به میام میومد. میثم گفت من رفتم به امام حسین علیه السلام، به قول ماها سلام منا برسانید، بگید دیگه دیدار ما موند به اون عالم. رفت تو کوچه به ابن عباس برخورد، ابن عباس هبرول امه میگن، گفت ابن عباس قلم دوات بیار تفسیر قرآن بگم بنویس، چون من تفسیر قرآن را از مولای خود امیرالمومنین یاد گرفتم. ابن عباس دوات قلم رو بود بنویسد، وسط نوشتم برگشت گفت میثم گفت، چون رئیس سنف بود، میثم ایرانی در کوفه رئیس سنف خربوزه فروشا و خرما فروشا بود، گفت که من از اینجا برگردم مرا میگیرن میکشن. تا اینا گفت ابن عباس خواست پاره کند که تو کاهن کهانت میکنی. گفت چرا پاره میکنی؟ اگر راست در آمد بدون که من راست گفتم. آمد و تا آمد گرفتنش و شاید قبل از اینکه وارد کوفه بشود گرفتن، بردن پیش زیاد یا ابن زیاد. و گفت علی چه گفته؟ من تو را چگونه می کشم؟ گفت امیر المومنین من را خبر داده، شما مرا به دار می زنید. اون وقت از گلو آویزان نمی کردن، از کمر آویزان می کردن، می موند و جا گرسنگی رو می موند. و بعد عرض به خدمت شما به دهن من لجام می زن و زبان مرا ظاهرن گفت قطع می کن. گفت من کاری میکنم حرف علی راست در نیام. یه درختی بود حضرت همین نشون دادم، گفتم تو را به تنه این درخت آویزان میکنم. میثم میرفت کنار زیر اون درخت نماز میخون. یه روز رفتید بریدن، آمد رد بشه گفتید تنه درخت افتاد اونجا. به امر ابن حریث میگفت من با تو همسایه خواهم بود، با من خوب همسایگیتون. امر ابن حریث خیال میکرد که خانه میخواد بخره، میگفت خانه کی را میخواد بخره؟ تا چوبیدار را نصب کردن، میثم را بردم بالا، فهمید که مراد از همسایگیش همین بود. رفت بالای اون منبر بلند، گفت اهل کوفه بیایید حرفای دارم به شما بگم. دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست مثل معروف، یه مرگ است. جمع شدن شروع کرد از فضایل امیر المومنین و از مصالب و عیوب و انتقادهای بنی امیه گفتن. گفتن که این میثم تو را بی آبرو کرد، گفت بری زبانش قطع کن. این میثم یه ایرانی بود، آدم فقیری بود، فامیل بود، نه پارتی داشت نه پلو داشت، ولی نور چشم امیر المومنین بود. چرا؟ چه شده بود؟ ف فلذا هیچ بنده خدا را یه وقتی به نظر حقارت نگاه نکنید. ممکن است دوست خدا باشد، ممکن است آدم پاکی باشد و این نگاه های ما بد باشد. یا آقای پارسال مشهد میگفت من یه گرفتاری داشتم، یه حالت تو دلم یک ناراحتی داشتم و عذیتم میکرد، رفتم خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم تا آمد از من رفت بشه، من عذیتم میکنه، وقت مطالعه، وقت عبادت، وقت زیارت. گفت از حرم آمدم بیرون، حالا همون روز یا روز بعدش گفت یه جوانی جلو سم جلو منو گرفت، قیافش میومد که از من پول میخواد. یه بیستومنی دستش بود، یه شلوار لیم پوشیده بود، آمد نزدیکی من. اول گفت آقا نه این است که پیروزی و شکست همه برای خدا. آخر سر به من گفت آقا آدم اشتباه میکنه دیگه، خیلی دنبال نمیکنه، ول کن دیگه. گفت رفت دیگه، منم فراموش کردم دیگه، اونم رفت، اون خیال منم رفت. ما نباید ملاک این معیارای خودمون بزنیم اینا را خرابه. نیات صادقه و قلوب طاهره، تا میتونید دلها را از این کسافت ها و آلودگی ها انشاءالله تعالی پاک بکنید. از خدا بخواهید عاقبتمون به خیر باشد. زهیر رضوان الله علیه همه شنیدید، مرد بزرگی بود ولی علوی اجمالا نبود، دوستار اهل بیت، طرفدار اهل بیت معروف نبود، بلکه نوشتن عکسش از طرفدارای عثمان نوشتم. مریدش میگه، رفیقش میگه ما حج را تمام کردیم، با عجل حرکت کردیم، داشتیم میمدیم طرف کوفه، اما زهیر خوشش نمیومد با امام حسین در یه منزل فرود بیاید، نمیخواست یه جا منزل کنه، میخواست حتی المقدور دور باشه. ولی تقدیر ما را در یک جا یک شب منزل داد. امام حسین علیه السلام یک طرف خیمه زده بود، ما هم در یک طرف داشتیم غذا میخوردیم، دیدیم فایزن قاصدی آمد، ماموری آمد، گفت که یا زهیر این ابا عبدالله یدعوت، زهیر ابا عبدالله تو را میخواد. میگه همه موندیم نیستیم که خوش شدیم، لقمه ها در دستمون بود. امام فرموده که انقلاب را زنا کردن، یه وقتی میفرمود گاهی زنای کارایی میکنن دیگه. اینجا میگن این سکوت را زن زهیر شکست. گفت زهیر چرا نمیری؟ چرا نشستی؟ ابا عبدالله میخواد نمیری؟ حرف این زن زهیر را بلند کرد، رفت توی نکشید. حالا امام حسین چه فرمود نمیدونم. نفس گرم ابا عبدالله صلوات الله علیه در او چه اثری گذاشت نمیدانم. میگه برگشت دیدیم دیگه اون زهیر نیست، عوض شده است. تا رسید به غلامش گفت خیمه منه بکن ببر اونجا. بعد رو کرد به زنش گفت که تو هم با همین قافله برو پیش اقوامت، ناراحت نشی. بعد به اصحابش رو کرد گفت هر کس حاضر از خونش بگذرد با من بیاید. من زن زهیر خداحافظی کرد با شوهرش، گفت زهیر برو ولی برادر پیش مرا پیش جد حسین فراموشم. اینا بعضی ها اونجا کربلا بودن در رفتن. حتی یه نفر شاید نصف روز عاشورا بود، آمد خدمت مرزی، گفت آقا من موندنم فایده نداره، اجازه بده من برم. فرمود برو. و اما بعضی ها بودن تو را از خدا بخواهید، خدا ما را با ولایت اهل بیت، با ایمان از دنیا ببرد، دلهای پاک به ما بدهد، اعمال پاک و پاکیزه به ما برهمت بفرماید، طوری باشیم که دورم باشیم نزدیکم باشیم با امام حسین باشیم. دوری و نزدیکی مسئله نیست، البته کسی قبرش نزدیک در باشد نمیدیم بهتر در پناه امام حسین علیه السلام از کسی اینجا در حضور بیبی باشد خوب بهتر است، اما پناه بیبی اینقدر کم نیست. پناه امام حسین این نیست که فقط اورای کربلا دفن میشوند، نه، بعد منزل نبود در سفر روحانی. پارسال همینجا داشتم میرفتم بیرون، یه برادر جلو من گرفت گفت فلانی، من رفتم گلزار شهدای فاتحه خوندم ولی تو خاطرم یه چیزی آمد که اینا مثلا شهید شدن چی دور فلان، خیالاتی شیطان به ذهن من اومد. رفتم خوابیدم، یکی از شهدا را خواب دیدم، به من گفت تو یه فکرایی کردی؟ ما هر کدوم از دنیا بریم امام حسین بالینا میاد. امام حسین علیه السلام نوشتن یه غلامی داشت سیاه بود، کاری ازش ساخته نبود، لله بچه ها بود، بچه ها را میبرد بیرون میورد تو خونه، فقط غذاش را میخورد، لباس میپوشید و زندگی میکرده، کاری ازش ساخته نبود. روز عاشورای امام حسین علیه السلام به این غلام سیاه فرمود تو، حتی این تعبیرم تو مقتل هست، در روز آسودگی و خوشی سر سفره ما استفاده کردی ولی حالا دیگه درباره ما به زحمت نیفتی، تو رو آزاد کردم برو. این غلام سیاه عرض کرد که ابا عبدالله ان لونی لأسود و این حسبی للعیم، ابا عبدالله من آبروی اجتماعی که ندارم، رنگم هم سیاه هست، بویم هم خوب نیست، آیا شما راضی نمی شوید این خون کثیف من به تعبیر ما با خونهای پاک پاکیزه شما قاطی بشه؟ شما من بیرونم می کنید اینجا. این جوان مرد از یه جای خلاصه گرفت که مثل اینکه امام حسین علیه السلام را تحریک کرد، فرمود نه ما اینجور نگفتیم، صحبت رنگ نبود، صحبت بو نبود، صحبت شخصیت اجتماعی نبود، که ما خواستیم شما راحت ناراحت نشید، حالا خودت خواستی بدیم اجازه گرفت، آمد میدان، شعر خونده، رجز خونده، شهید شده. وقتی که افتاد یه وقتی دبا عبدالله آمد با این جوان دو تا جمله گفته بود که احساس حقارتشون جهت بود، حضرت میگم بالینش دو تا دعا کرد، فرمود اللهم بیض وجهه و طیب ریحه، خدایا رنگ این جوان را، این مرد را سفید کن و بوی او را معطر کن. میگم مدت‌ها بعد آمدن جنازش دفن کنن، دیدم بوی عطر میدهد و رنگش هم سفید شده. منظور اینه که اونهایی که سنخیت با آل علی داشته باشن، سنخیت با جبهه داشته باشن، سنخیت با شهادت داشته باشن، اینا خواهند رفت. ما شهدا را اون چی که میشناسیم میبینیم که اینا را کردن، یکی یکی انتخاب کردن بردن. من یک کلمه از باب الحوائجی ذکر مصیبت میکنم که انشاءالله به فیض خواهید رسید. همه در اونجا بچه های شیرخوار مثل همین ایران ما، بلادشتیم مثل ایران ما بود دیگه، ما بچه تو شکم مادر هم تو شکم
بچه دو سه ماه بوشید خورم در آغوش مادر داشتی، دیگه مردم داشتی، جوانم داشتی. آره اینجوره دیگه دستگاه خدا اینجوریست. نوشتن ابا عبدالله آمد جلو خیمه ها همه را ودا کرد. یه روایت اینجوره، فرمود خواهر اون شیرخواره را بیار او را ودا کرد. رفتن عبدالله رضی را آوردن دادن رو دست امام حسین علیه السلام. نوشتن حضرت خم شد بچهش ببوسد، اما تیر جلوتر از لبای ابا عبدالله رسیده بود. به قدری این جریان ابا عبدالله را متأثر کرده است، این جمله از حضرت نقل شده است. عرض کرد خدایا این بچه من از بچه ناقه ساله کمتر نباشد. باز یه جمله دیگر نقل کردن، فرمود اون چی که بر من این مصیبت را آسان می کند این است که خدا می بیند بچه را. نمیشتن داد دست امه ها توی خیمه جمع شدن خانوم ها، بچه را دست به دست می کرد اون دلی گریه می کرد.
دل تنگم هوای تربت کرب و بلا داره، به حق سهن و سرای زاده زهرا صفا داره. همه جمعن در کرب و بلا، از اکبر و اصغر امام زمان. همه جمعن در کرب و بلا، از اکبر و اصغر حسین آخر بگو از کربلا بهتر کجا داره. به روی سینه دارد اصغر شیرین زبانش را، یا به یاد خانوادایی که دبلای شیرخوار را زیر بوشک ها بیرون را بردن، مادر دبلش را از دست داده اینا نمی کنه مادر. آی آخ به روی سینه دارد اصغر شیرین زبانش را، چو زیبا با گل نشکفتش شور نبادا. این زبان حال پدران شادا و دل باختگان شش گوشه حرم ابی عبدالله. حسین جایا کنارش خوفته از خون با لبی اچان علی اکبر، کجا درد جوانی چون علی اکبر دوا دارد. کربلا صحنه شهداست ولی نام علی اصغر برده شد. بگونم این دو خچه را از همه التماس دا، گفت این قنچم از سوز آتش بش مرده، من هم از داغ لبش لال سود می سوزم. قهرمان همه عشاق فداکار منم، این مدالیست که کرده تا امروز. هم چه جواب ابی عبدالله را داده؟ هر ملن جز جا گفت که من هم باتی، این مدالت به روی سینه تو می دوزه.
اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 ربي صل على محمد وآل محمد پروردگارا تو را قسم می دهیم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین تو را قسم می دهیم به حق ائمه تسعه معصومین صلواتک علیهم اجمعین به حق امام زمان پرورد